سال 2019 میلادی اینها این کار رو شروع کردن که بتوانن بر اساس فضای رسانه‌ای که ایجاد میکنن اون بهرش رو ببرن، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده. این ممکن است در روزهای کوتاه پس از این رونمایی یه مقداری فضای رسانه‌ای در امریکا بتواند به نفع ترامپ باشه، اما چون دستاوردی نخواهد داشت و احتمالاً جریان‌های مقاومت تحرکی رو انجام بدن که درست خلاف این به اصطلاح توافق کاغذی باشد، من به نظرم میاد که آقای ترامپ هم نمیتونه از این موضوع یک بهره قابل استفاده ببره، چرا که حتی رسانه‌های دموکرات در حال حاضر در ارتباط با این موضوع، البته با اصل مسئله موافقن اما با شیوه این مسئله مخالفن و مقالاتش از همین دیروز و امروز در حقیقت به گونه‌ای در فضای رسانه‌ای وجود داره و حتی واشنگتن پست مثلا نسبت به این مسئله واکنش منفی نشون داده.
درست. خیلی متشکرم آقای صدرالحسینی از شما از اطلاعاتی که به ما دادید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
تشکر آقای اسلام خانی، ان شاءالله موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدار شما. خب سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی بود که با ایشون درباره محکومیت گسترده طرح معامله قرن توسط دولت‌ها و ملت‌ها با ایشون گفتگو کردم. خب هرچه به دوم اسفند ماه نزدیک میشیم، به یازدهمین انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تنور انتخابات داغ‌تر میشه و این به هر حال رقابت ها بیشتر خواهد شد. ما هم سعی میکنیم که به موضوع انتخابات بیشتر بپردازیم. انتخابات مردم سالاری دینی و دستاورد بزرگ گفتمان انقلاب اسلامی موضوع این بخش هستش که با آقای محمد عبداللهی گفتگو میکنم، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی، تا نظر ایشون رو در این زمینه جویا بشیم. آقای عبداللهی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و مخاطبین محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای عبداللهی شما بگید که تبلور مردم سالاری دینی در انتخابات چطور خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در خصوص موضوع گفتگو یک مقدمه رو بسی چند دقیقه عرض بکنم. بله. و یک مقدمه لازمی هست. ببینید، ما در مباحث جامعه‌شناسی سیاسی یک سرفصل مهمی رو داریم که به هر حال اندیشمندان مختلفی در این خصوص الان فرسایی کردن و سالها به هر حال به عنوان یک تئوری علمی مطرح هستش و اون هم مبحث مهمیه که تحت عنوان سرمایه اجتماعی یا سوشیال کپیتال مطرحه.
نه.
در نظام‌های سیاسی مختلف هم به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی در مشارکت‌های مدنی و اینها از این سرفصل استفاده میشه. سرمایه اجتماعی در واقع همون بُعد معنوی، یک میراث تاریخی هستش که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعاملات اجتماعی قادر میزان بالایی از معضلات موجود در اون اجتماع رو حل بکنه، یا قادر هستش که به اتکای در واقع سرمایه اجتماعی رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شتاب بگیره. در صورت فقدان سرمایه اجتماعی هم هیچ کدوم اینها ممکن نیست. در واقع ما باید بگیم سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و انسانی یک بخشی از ثروت ملی هر کشوری محسوب میشه. اگر کشوری سرمایه اجتماعی نداشته باشه، در واقع به هیچ سرمایه دیگری، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه سیاست، نمیتونه دست پیدا بکنه. حالا با این مقدمه من بایستی در خصوص انقلاب اسلامی که مبتنی بر الگوی مردم سالاری دینی هست بگم که یکی از دلایلی که منجر به استحکام مردمی بودن انقلاب و نظام سیاسی شده در طول 14 دهه اخیر همین سرمایه اجتماعی انقلابه. یکی از نشانه های وجود سرمایه اجتماعی هم شرکت گسترده مردم در انتخابات هاست که به عنوان یک شاخص مهم مشارکت مدنی لحاظ میشه. شما به آمارها مراجعه بفرمایید. از ابتدای انقلاب ما 10 انتخابات رو داشتیم و میانگین مشارکت مردم در این انتخابات ها بالای 60% بوده، یعنی ما بالاترین نصاب مشارکت مدنی رو در دنیا مال خود کردیم. حتی کشورهایی که دایره دموکراسی دارند هم به این اندازه مشارکت مردمی تا حالا نداشتن و خودشون هم به این مسئله معترفن. این آمارهایی که در واقع همه محافل آکادمیک و رسانه‌های جهان هم بهش معترفن. به هر حال اون چیزی که بایستی مطرح بشه اینه که انتخابات باعث افزایش و گسترده شدن سرمایه اجتماعی میشه. از طرفی فقدان سرمایه اجتماعی باعث میشه که انتخاباتی یا شکل نگیره یا خیلی ضعیف باشه. این یک رابطه دیالکتیک بین اینها برقراره. پس ما سرمایه اجتماعی، انتخابات و ماندگاری انقلاب اسلامی رو باید بگیم یک رابطه هم‌افزا با هم داره. هر قدر که مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا بکنه، سرمایه اجتماعی هم بالا میره و این هم ضریب ماندگاری و استمرار انقلاب اسلامی رو بیشتر و بیشتر میکنه. البته این رو هم عرض بکنم، تنها نماد ارزیابی سرمایه اجتماعی انتخابات نیست.
بله.
مثلا در کشور خود ما نگاه بکنید، در بحران ها، در مواقعی که حضور مؤثر مردم لازم بوده، شما از همین سال 98 ابتدای سال مسئله سیل رو نگاه بکنید. چیزی که همه رو به حیرت واداشت این بود که ما در اوج تحریم های اقتصادی مردم مشارکت میکردن، هم‌افزایی کردن، میزان سطح بالای امید اجتماعی رو نمایش گذاشتن. در همین اتفاق اخیر، یعنی تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی، شما نگاه بکنید جمعیت بالا، یعنی در حدود 25 میلیون و بلکه بیشتر، اینها همه نمادهای سرمایه اجتماعی هستند که بروز و ظهور پیدا میکنن.
بله.
در انتخابات البته به شکل سیاسی تعین پیدا میکنه.
بله. خیلی متشکرم آقای عبدالله از شما. انشالله ما در روزهای آینده حتما بیشتر با شما خواهیم بود و از نظرات شما بیشتر استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما. زنده باشید.
خدا نگهدار.
محمد عبداللهی بود، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی، که درباره تبلور مردم سالاری دینی در انتخابات با ایشون گفتگو کردم.
تازه‌های خبر.
وزیر بهداشت گفت مقرر شد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به طور موقت پروازهای رفت و برگشت ایران و چین لغو شود. سعید نمکی در حاشیه جلسه کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور که با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ربیعی سخنگوی دولت، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تاکید بر اینکه هیچ موردی از بیماری کرونا در کشور مشاهده نشده است، افزود پیگیری ها برای انتقال دانشجویان و هموطنانی که در شهر ووان که به نوعی مرکز شیوع این ویروس است ادامه خواهد یافت. بریم به سراغ موضوع بعدی، توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق همزمان با بازار شب عید بیدلیل متوقف شده است، گفت اکنون انبارهای تولید کنندگان مملو از پوشاک آماده فروش و بی مشتری است. گفتگو کنیم با آقای محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. من همین ابتدا هم تشکر بکنم از آقای اصفنانی. واقعا هر وقت ما با ایشون تماس گرفتیم در مورد موضوعات مختلف همیشه پایکار بودن و پاسخگو بودن به موضوعات. من از شما سپاسگزارم آقای اصفنانی.
شما محبت دارید.
زنده باشید انشاءالله. سلامت باشید. آقای اصفنانی شما توضیح بدید آیا این طرح متوقف شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر و خصوصا امروز که سال روز ورود حضرت امام هست. ببینید من نمیدونم حالا مبنای فرمایشی که بیان کردید چی بوده، ولی حداقل از حیث رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق هم از پوشاک و غیر پوشاک از ناحیه ما مطمئنن چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. دلیلی نداره که ما مبارزه با قاچاق کالا رو و خصوصا بحث پوشاک رو متوقف بکنیم، خصوصا اینکه بحث مبارزه با قاچاق پوشاک اتفاقا در راستای حمایت از تولیدات داخلی هست. معمولا ما هر جلسه هر جایی که داشتیم با تمام اعضای صنوف مختلف و اعضای اتحادیه ها تاکیدشون بر این بود که تا زمانی که قاچاق بیروی کالا در کشور هست، در هر موردی فرق نمی کنه که حالا پوشاک باشه یا دیگری، این آسیب به تولید هست و تولید داخلی قدرت همپایی و در واقع مقابله یا در واقع عرض کنم که عرض اندام در مقابل قیمت پایین کالای قاچاق نداره و چون نمیتونیم با اونها رقابت بکنیم، نتیجتا منتهی میشه به این که ما مجبور بشیم تولید رو کم بکنیم یا اصلا تولید رو ازش دست بکشیم و امثال اینها. یه صحبتی من خاطرم از که سال گذشته که همین ایام تقریبا یکی دو ماه به عید مونده بود، جلسه در استانداری تهران ما داشتیم در بحث این که پوشاک با برند محرز قاچاق رو اینها رو جلوشو بگیریم. برخی از دوستان که در اتحادی پوشاک بودن اینها این مطلب رو عنوان میکردن که الان به لحاظ این که شب عید هست و در واقع تمام تولید کنندگان پوشاک آماده عرضه کالاشون به مردم هست، به لحاظ این که بیشترین فروششون یا به قول معروف یا خودشون شب عید واقعیشون همین ایام عید هست، به خاطر همین ما ورود نکنیم تو بحث مبارزه با پوشاک در واقع قاچاق، یا حداقل خیلی حساب شده و محدود ورود بکنیم که مبادا پوشاک داخلی آسیب ببینه. در هر حال چنین مطلبی هم مطرح شد ولی مورد تایید هم قرار نگرفت. سال گذشته اجرا کردیم حدود 120 خورده‌ای پاساژ و فروشگاه و اینها در تهران مورد بررسی قرار گرفت. اینهایی که محرز بود پوشاک قاچاق داشتن، تعداد محدودی هم پرونده البته تشکیل شد، رسیدگی شد، حکم صادر شد. از اون به بعد هم ما این روال رو ادامه دادیم. منتها اینکه توقع به صدا فرمودن که انبارها، من هنوزم کاملا متوجه نشدم منظورشون از اینکه گفته انبارهای ما از پوشاک پره به چه مفهومه، یعنی چی؟ یعنی اینکه پوشاک داخلی وقتی تولید شده بنا نیست عرضه بشه، یا فرض بفرمایید که مثلا
یه جورایی آقای اصفنانی ابراز نگرانی کرده بودن دوستان بس. برای این قضیه بس. که حالا اون طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق حالا به اونجایی رسید که حتی این تابلوهای تبلیغاتیشون رو به حال پایین آوردن و دیگه تابلودار اینها فروش نداشتن. الان توی خیابون‌های مختلف هم الان ببینیم بعضی از اینها دیگه تابلوی ندارن. حالا اینکه اون داخل مغازه چی می‌فروشن حالا اینو دیگه باید بازرسان و اینها باید نظر بدن. اما به هر حال هرچی نزدیک میشیم به شب عید، هر چقدر این طرح به به نوعی حالا از اون سفت و سختی خارج بشه و تر شل بشه، به هر حال تولید داخل ضرر میکنه تو این قصه و پایان سالی که به هر حال گل فروش تولید کنندگان داخلی هستش، به هر حال اینها ضرر میکنن تو این قصه. به نظرم یه برنامه خاصی برای پایان سال باید داشته باشید، هم شما که حالا به پرونده ها رسیدگی میکنید، ستاد قاچاق و خود اتحادیه ها و اینها باید ورود بکنن تو قصه دیگه.
همینطوره که میفرمایید. ببینید، ما طبیعتا چون یک مرجع شبه قضایی هستیم که داریم کار قضایی میکنیم و رسیدگی میکنیم، ما حاصل زحمات آقایون بازرس‌ها و کسانی که گزارش تهیه میکنن به عنوان پرونده تشکیل میشه، به ما ارجاع میشه، ما رسیدگی میکنیم. هر جایی هم به ما عنوان بشه که کالای قاچاق هست، حتما حضور پیدا میکنیم. از ناحیه ما خیال عزیزان مطمئن باشه و راحت باشه که به طور قطع و یقین ما با تخلفات مملکت قاچاق به جدیت رسیدگی.
خیلی متشکرم آقای اصفهانی از شما، ممنونم، قربان شما، خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. محمد علی اصفهانی بود، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. پیامدهای خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا. خب همونطور که در خبرها هم حتما شنیدید، انگلیس در پی مصوبه پارلمان اروپا ساعت 2:30 بامداد شنبه به وقت تهران اتحادیه اروپا رو ترک کرد و به عضویت 47 سالش در این نهاد پایان داد. در این باره میخوام گفتگو کنیم با مشتبه قاسمزاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لندن، و اطلاعات بیشتر رو از ایشون بگیریم. آقای قاسمزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای قاسمزاده شما بگید پیامدها چگونه است؟ اتفاقاتی که به حال از دیشب تا به الان افتاده، موزه گیری های اتحادیه اروپا و اروپایی ها چطور بوده تو این قصه؟
ببینید، انگلیس پس از حدود 43 ماه کشمکش داخلی و با اتحادیه اروپا، حضور 47 سالش در این اتحادیه پایین یافته. بنابراین اون مشکلاتی که از زمان همه پرسی به وجود اومد، یعنی دو پارچگی جامعه انگلیس همچنان ادامه داره و اون کشمکش هایی که تو 43 ماه قبل از این آغاز شده بود و در حال انجام بود همچنان هم باقی خواهد بود. چرا که نخستین واکنش ها به این موضوع، یعنی در واقع جدایی، از همون لحظه جدایی شکل گرفت. خانم استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند که اسکاتلندی ها میدونید به خروج از اتحادیه اروپا رأی ندادن، بیشترشون به همین خاطر اونها به شدت مخالف این قضیه بودن. همونطور که در میدان پارلمان انگلیس دیشب هواداران برگزیت خوشحالی میکردن، مردم اسکاتلند بیشترشون ناراحت و نگران بودن و در غم جدایی از اتحادیه اروپا شمع روشن کردن و رهبر حزب ملی اسکاتلند خانم استورجن اعلام کرد که اسکاتلند به عنوان کشور مستقل به اتحادیه اروپا باز خواهد گشت و این یک هشدار میتونه باشه برای لندن و نگرانی های در واقع لندن رو از جدایی اسکاتلند که بخش مهمی از سرزمین انگلستان هست به همراه ولز و ایرلند شمالی در پی داشته. در ایرلند شمالی هم که تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا است و گره اصلی برگزیت هم طی حدود 4 سال در اونجا در واقع شکل گرفته بود، اونجا هم مردم به صورت تظاهرات لحظه جدایی رو در واقع برگزار کردن و به شدت اعتراض کردن به رویکرد لندن، به ویژه در دوران پسا برگزیت، چون ابهامات زیادی در روابط آینده ایرلند شمالی با انگلیس و همچنین با جمهوری ایرلند وجود داره و همین باعث شده که نگرانی ها در ایرلند شمالی که اتفاقا مردم اونجا هم بیشترشون به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بودن بیشتر بشه. در ولز هم که یکی دیگر از بخش‌های مجموعه انگلستان یا بریتانیا است، اونجا هم فریادها و درخواستهای استقلال طلبانه شکل جدیتری به خودش گرفته و اونها هم در واقع به نوعی دنبال استقلال یا گرفتن امتیاز از انگلیس و پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. این نخستین واکنش ها از پس از لحظه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و در اتحادیه اروپا هم مقامات اتحادیه اروپا تأکید کردند که انسجام و وحدت اتحادیه اروپا با خروج انگلیس از بین نخواهد رفت و اونها باید مصممتر و منسجمتر اتحادیه اروپا را حفظ بکنن. ببینید حجم روابط تجاری و حجم تجارت بین انگلیس و اتحادیه اروپا حدود 650 میلیارد پوند هست.
بله.
این آماری که سال گذشته اعلام کردن.
بله.
و حدود 300 میلیارد پوند از این میزان صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا است و حدود 350 میلیارد پوند هم صادرات اتحادیه اروپا به انگلیس. بنابراین به گونه میشه گفت که دو طرف از این قضیه متضرر میشن و هر دو طرف نگرانن. چرا
آقای قاسم زاده این تأثیر در تجارت هم خواهد داشت؟ در مورد این هم یک توضیح کوتاهی بدید ممنون میشم.
بله همین رو دارم عرض میکنم. ببینید وقتی که دوره گذار الان میدونید که انگلیس وارد یک دوره گذار حدود یک ساله شده، یعنی 11 ماهه شده که روابط آینده خودش رو با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه اقتصادی و بازرگانی تنظیم بکنه. بنابراین برگزیت ماجراش به پایان نرسیده، بلکه وارد مرحله جدید و حساسی شده که اتحادیه اروپا برای اینکه درس عبرتی بشه برای سایر کشورها، پیشبینی ها اینه که تلاش میکنه که حداکثر فشار رو بر لندن بیاره و محدودیت ها رو ایجاد بکنه که کشور دیگه‌ای در واقع حواس جدایی از اتحادیه اروپا را نداشته باشه، چرا که انگلیس اولین کشوری است که از اتحادیه اروپا جدا میشه.
درسته.
بنابراین تلاش‌های اتحادیه اروپا در جهت حفظ وحدت اونها و همچنین مخالفتشون با انگلیس در روند جدایی و در دوره گذار پیش بینی شده که شدید خواهد بود و مذاکرات بسیار پیچیده و حساس انگلیس در پیش رو خواهد داشت. و از اون طرف هم به هر حال اتحادیه اروپا یک عضو شورای امنیت رو از دست میده. انگلیس اقتصاد پنجم در واقع جهان هست، این از اتحادیه اروپا جدا میشه و این ضربه‌ای بر اتحادیه اروپا است. در جمع‌بندی میشه گفت که هر دو طرف از این تصمیم حداقل در کوتاه مدت و میان مدت متضرر شدن.
خیلی متشکرم مشتاق قاسم زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لندن. اطلاعات خیلی خوبی مدادی. ممنونم آقای قاسم زاده از شما.
خواهش میکنم.
خب این موضوع رو ادامه بدیم. به هر حال بحث به هر حال قابل ادامه دادنی هستش. ما حتی میتونیم در برنامه‌های آینده هم در به این موضوع بپردازیم. تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا. گفتگو می‌کنم با آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا. آقای مکی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای مکی. حالا شما به این موضوع اشاره بکنید که حالا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آیا ماهیت اتحادیه اروپا زیر سوال نمیره؟ آیا این نگرانی وجود نداره که کشورهای دیگه هم همین ساز جدایی رو بنوازند؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب انگلیس پس از 43 سال، 46 سال از اتحادیه اروپا خارج میشه و این میتونه در وزن سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی اتحادیه اروپا قطعا مؤثر باشه. انگلیس حدود 17% تولید ناخالص اتحادیه اروپا رو در دست داشت. اگرچه مثلا انگلیس هم بالا یک عضو ناسازگار اتحادیه اروپا بوده و با بسیاری از روندهای همگرایی در اتحادیه اروپا مخالفت میکرد یا مانع‌تراشی میکرد، ولی خب نمیشه این نکته هم نادیده گرفت که به حال عضوی قدرتمند در این اتحادیه بود که میتونست به حال در روندهای منطقه و جهانی وزن اتحادیه اروپا رو سنگین‌تر و مؤثرتر بکنه. خب هشدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اینکه از دست دادن انگلیس یک صدمه‌ای میتونه برای اتحادیه اروپا باشه، خب به خوبی نشون میده که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به حال در روند همگرایی اروپایی کم تأثیر نیستش.
درسته. حالا آقای قاسمزاده اشاره کردن که هر دو طرف متضرر خواهند شد از این قضیه. شما بگید که بر تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا چقدر میتونه مؤثر باشه این قضیه و ضرری که به حال انگلیسی ها خواهند کرد با توجه به اعتراضاتی که در بخش های مختلف از جمله اسکاتلند و ولز و بخش های دیگه در انگلیس این اعتراض ها به حال وجود داره.
البته انگلیسی ها بر این باور هستن اون جریان موافقه برگزیت که به حال با خروج از اتحادیه اروپا دست انگلیس برای اینکه بتونه نقش اثرگذارتری در اتحادیه با جهان باشه باز میشه و دیگه انگلیس تحت مقررات اتحادیه اروپا نیست که بخواد بسیاری از سیاست ها و موادش با اتحادیه اروپا هماهنگ کنه. این دیدگاه و نظر طرفداران برگزیت هست که تاکنون موفق شدن پس از نزدیک به 4 سال برگزیت رو تحقق بدهند. ولی خب از سوی اتحادیه اروپا نیز خب قطعا هم میتونه مثبت باشه هم منفی، از این جهت که به حال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا میتونه روند همگرایی اروپایی رو عمیق‌تر و وسیع‌تر بکنه، از این جهت که به حال این انگلیس نیست که بخواهد با پروژه همگرایی در حوزه‌های مختلف مخالفت بکنه. از این جهت به حال هر دو که طرف در مرز منافع برای مزایای از دست دادن معایبی در همکاری با همدیگه هستند. به حال در اتحادیه اروپا نیز این دیدگاه و نظر بیشتر حاکم است که بتونن خروج نرمی از اتحادیه اروپا برای برگزیت ایجاد کنن که کمپین آسیب و تدامر بزن. هر چند در درون اتحادیه اروپا گفته میشه که میخواهند به گونه مذاکرات در یک سال آینده رو پیش ببرن که کشور دیگری اگر بخواهد خارج از اتحادیه اروپا بشه هزینه های اونو هم در نظر بگیره. خب اما اتحادیه اروپا نیز در زمینه با محدودیت های جدی مواجه هستند.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر از شما، از اینکه به حال همراه ما بودید و اطلاعات خوبی به ما دادید. آقای مکی سپاسگزارم از شما.
خدا
خب درباره پیامدهای خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا گفتگو کردم با مرتضی مکی کارشناس مسائل اروپا و مشتبه قاسمزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لندن. سفیر ایران در چین اعلام کرد 80 ایرانی در شهر ووهان قرنطینه هستند و در تلاشیم آنها را از این شهر خارج کنیم. محمد کشاورزاده درباره اقدامات کنترلی ویروس کرونا در چین گفت بیماری کرونا در یکی از استانهای مرکزی چین در شهر ووهان حدود 10 روز است که شیوع پیدا کرده و بلافاصله دولت چین اقداماتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری انجام داده است. CNN در گزارشی اعلام کرد 64 نظامی آمریکا در حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد دچار ضربه مغزی شدند. این در حالی است که رسانه‌های آمریکا پیش از این و به نقل از مقامات پنتاگون شمار تلفات نظامی آمریکا در حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد را به ترتیب 8، 16 و 34 نفر اعلام کرده بودند. آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر عراق توطئه جدید آمریکا و صهیونیسم علیه آرمان فلسطین موسوم به معامله قرن را ظالمانه دانست و آن را به شدت محکوم کرد. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد سران فلسطین با معامله قرن کاملا مخالفند. خب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. از موضوعاتی که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، یکی از موضوعاتمون باقی موند، رمزگشایی از تحریم صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی. و همونطور که میدونید وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای رئیس سازمان انرژی اتمی رو در فهرست تحریم‌های این کشور علیه ایران قرار داده. می‌خواستیم در این باره هم گفتگو بکنیم و موضوع رو پیگیری کنیم که فرصت برنامه اجازه نداد. انشالله در برنامه بدون خطخوردگی دوستان من حتما به این موضوع هم خواهند پرداخت. خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.